بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که ما به دنبال یک کلان روایت از دفاع مقدس هستیم، برای اینکه بتونیم احیا بکنیم زوایای پنهان و مخفول شده دفاع مقدس رو. به شدت برای مسائل امروز ما، مسائل مبتلا به امروز ما، نیاز داریم که رجوع کنیم به داشته های قبلی، اندوخته های قبلی، سرمایه های قبلی خودمون، تا با کمک اونها بتونیم مسائل امروزمون رو حل کنیم. خدمت دوستان مطرح کردیم شاید در گذشته مسائل نظامی در دفاع مقدس به عنوان اصلی ترین موضوعات مطرح می شد، اما مقام معظم رهبری میگوین دفاع مقدس یک مدل عامه. من از این مدل میتونم برای دیگر مسائل به عنوان یک تجربه ملموس استفاده کنم. درست اون موقع مسئله نظامی بود، اما مدلی که تونست این مسئله که هدفش از بین بردن انقلاب بود رو با ترکیب جمهوریت و اسلامیت حل کنه، و امروز هم شاید حالا در بیان 10-15 ساله اخیر حضرت آقا که شعارهای سال رو بیشتر با رویکردهای اقتصادی مطرح کردن، حضرت آقا مطرح میکنن که ما میتوانیم از همون الگو، از آن مدل دوباره استفاده کنیم و مسائل اقتصادی خودمون حل کنیم. یعنی چی؟ یعنی ترکیب جمهوریت و اسلامیت. ما نیاز به این روایتگری کلان و تمدنی، این مدل عام دفاع مقدس هستیم، و متاسفانه ما هنوز وارد این لایه نشدیم. ما نتونستیم مدل عام دفاع مقدس رو استخراج بکنیم، اون چیزی که نقطه قوت ما برای حرکت رو به جلوی ما، برای حل مسائل که بر این کشور وارد میشه یا با اون روبرو میشه رو تبیین بکنیم. ما نیاز داریم به این موضوع عزیزان من. ماندن در گذشته، روایت هایی که در گذشته مانده، بیشترین خیانت به دفاع مقدس. ما باید بتونیم الگوی دفاع مقدس رو بیرون بیاریم و اون رو به عنوان یک روش عام برای حل مسائل مبتلا به امروزمون استفاده بکنیم. اینه که میتونه شهید را زنده کنه، اینه که میتونه دفاع مقدس را زنده کنه. اگر باور داریم شهید زنده است، یعنی شهید امروز هم میتونه کار کنه. اگر باور داریم که دفاع مقدس زنده است، دفاع مقدس امروز هم باید کار کنه. چگونه؟ سوال اصلی اینه که چگونه شهید امروز کار میکنه و میتونه مسائل من رو حل کنه؟ دفاع مقدس چگونه میتونه با موضوعاتی که امروز باش درگیریم هستیم رو راه گشا باشه، اونها رو حل بکنه؟ اگر دفاع مقدس رو در گذشته اسیر کردیم، محبوسش کردیم، حتما از بین خواهد رفت. چیزی که دشمن عزیزان از ما میخواد همینه، از داشته های خودمون غافل بشیم. غفلت از اون به یک معنا کفر نعمت و سرآغاز یک ورشکستگی گفتمانی خواهد بود. زنده کردن اون در روایتگری کلامی، ما میگیم روایتگری تمدنی، یعنی کاربرد تاریخی اون پدیده در زمان. باز هم تأکید میکنیم بزرگترین رسالت راوی روایتگری تمدنی از دفاع مقدس. این روایتگری است که میتواند مدل های عام رو به من بده که بتونم در آینده هم از اون استفاده کنم. این خیلی مهمه دوستان. خواهش میکنم به این موضوع دقت بکنید. چیزی که مقام معظم رهبری از ما میخواد جز این نیست، اینکه ما بتونیم اون مدل رو احیا بکنیم و با اون مدل، مدلی که تجربه شده و با موضوع نظامی درس خودش رو پس داده و امروز میتونه با مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی، اون قدرت جهاده، سینه شهید یعنی مجاهدت، یعنی قدرت تقابل با دشمن. ما دنبال این هستیم. زنده کردن سیره شهدا یعنی زنده کردن مفهوم راهبردی دین، یعنی جهاد، یعنی قدرت تقابل، قدرت درگیری، فهم میدان درگیری با روی کردهای متفاوتی که حالا مقام معظم رهبری بیان کرد. ما باید این رو احیا کنیم. روایتگری تمدنی، کلان روایت از دفاع مقدس، ما امروز به این روایت از دفاع مقدس نیاز داریم. عزیزان، ما نیازمند این گونه از روایت هستیم. این چیزی که مقام معظم رهبری زیل شکاف های عمیق قومیتی، جنسیتی و مذهبی مطرح می کنند با مدل عام دفاع مقدس قابل پوششه و می تواند یک استقرار، یک تثبیت در حرکت عمومی برای رسیدن به اهداف کلان تمدنی انقلاب رو به ما بده. ما این رو باید احیا بکنیم. گفتیم که این مسئله برمیگردد به این که ما بفهمیم دفاع مقدس و موضوع جنگ بر سر چه چیزی بود. آیا صرفاً برای تصاحب یک جغرافیا، یک خاک بود، یا در لایه عمیق‌تر او دشمن تهدید را به گفتمان نرم انقلاب برگردان؟ اینکه مردم در پیوند با اسلام می تواند در نقطه مقابل تمام استکبار و نظام سرمایه‌داری، یعنی عده‌ای خاص بایستد، می تواند در نقطه مقابل سلطه‌گر بایستد، سرمایه‌دار بایستد، با قدرت عمومی یعنی مردم و ترکیبش با دین. حالا ما تو بحث مردم سالاری دینی به این خواهیم پرداخت که آنچه که از مردم دفاع میکنه و آنها را هدایت میکنه برای اینکه بتواند رشد بکنه، به سعادت برسه، منافع خودش رو به دست بیاره، تنها و تنها دین است. دین در نقطه مقابل قشر خاصه، دین در نقطه مقابل استعمارگر است، دین در نقطه مقابل سرمایه داره، دین مخاطبش مردم است، دین مخاطبش ناسه، دین حامی مردمه، دین هدایتگر مردمه. اون چیزی که باعث میشه مردم خودشونو پیدا کنن، قدرت خودشونو به دست بیارن، بتونن این شکافهای کاذبی که دشمن برای اونا به وجود آورده تا سرگرم خودشون باشه، بعدن چپاولشون کنه رو، این آگاهی رو دین به اونها میده. دینه که انسجام میده، دینه که میتونه هدایت بکنه مردم رو برای اینکه قدرت‌های خودشون رو به دست بیارن. همین پدیده‌ای که در انقلاب افتاده تحقق هدایتگری، حمایتگری دین از مردمه. یعنی وقتی حضرت امام اومد دین و روایت جدیدی از دین رو در لایه اجتماعی زنده کرد و مردم این رو پذیرفتن، فهم کردن و انتخاب کردن و پاش وایسادن، یعنی از انقلاب تا دفاع مقدس و تا امروز نشان دهنده این است که مردم این رو با تمام وجود فهم کردن، این قدرت رو به دست آوردن. جمهوریت و اسلامیت، دلسوزی دین و تبلور اون در امام رو مردم درک کردن که امام هیچی برای خودش نمیخواد. مردم باورترین شخص در عصر حاضر امام بود. روایت مقام معظم رهبری از امام رو ببینید که چقدر به مردم تکیه داشت، چقدر به مردم اعتماد داشت، چقدر خودش رو پایین تر از مردم میدید. مردم عاشق چنین فردی خواهند بود، به او اعتماد خواهند کرد، باور میکنند، همین چیزی که ما در حاج قاسم میدیدیم. وصیتنامه حاج قاسم رو بخونید، اونجایی که تعبیر میکنه هزاران بار جان من فدای این ملت، تعارف یا یک حقیقت. قدرت ایثار امام قابل مقایسه با هیچ شخصی در تاریخ ما نیست، معاصر ما نیست. او حقیقتاً هیچی برای خودش نمیخواست. در امتداد حرکت امام حسین وقتی حرکت کنی چیزی جز این نمیشه. امام حسین برای خودش چی میخواست؟ هر آنچه که میخواست هدایت مردم بود، سعادت مردم بود و رشد مردم و تبلور این رو شما در حضرت امام دید و مردم این رو دیدن و باور کردن. روایت مقام معظم رهبری از این پدیده رو ببینید. امام حرکت کرد تو بحث دفاع مقدسیشون مطرح میکنن و مردم پشت سر رفتن. وقتی مثلا شما میبینید امام اون پیام های تاریخی رو که تو بحث قائله کرمانشاه و بقیه جاها میدید، دستور میداد یا امر میکرد به بحث حضور مردم و جهاد، ببینید مردم چگونه سر از پا نمیشناختن برای اینکه تحقق بدن، برای اینکه امر امام رو زمین نمونه. باور کرده بودن خلوص امام رو، باور کرده بودن مردم خواهی، شدت محبت امام به مردم، و این از اسلامه، این محصول تربیت دینه. کسی خودش رو در معرض دین قرار بده، مردم این رو دیدن و این ترکیب امت و امام شکل گرفت. این قدرتی بود که میتونست در نقطه مقابل تمام استکبار بیسته. ما دنبال این هستیم، ما میخوایم این رو دوباره زنده کنیم، ترکیب جمهوریت و اسلامیت. و این برمیگرده اول به حوزه ما که بتواند اسلام و نسخه های مشکل گشای اسلام رو برای مردم تبیین کنه و دوباره مردم رو وارد این عرصه بکنه. عزیزان من، کاری که حضرت امام کرد، چگونه ما تونستیم حتی یک خاک از این وجب رو هم به دشمن ندیم، برخلاف تاریخ شوم ما در نظام های شاهنشاهی ما. قدرتی بود که اسلام به مردم داد، هم اسلام تبیین کرد، هدایت کرد چگونگی مقاومت رو، چگونگی حفظ منافع خودت رو، چگونگی حفظ تمامیت ارضی تو، و مردم هم این دلسوزی را فهم کردن، این مردم باوری را فهم کردن، و این ترکیب قدرت آفرین، یعنی جمهوریت و اسلامیت شکل گرفت. پس موضوعات اصلی جنگ در بیان مقام معظم رهبری اسلامیت، جمهوریت و بعد ایرانیت بود، یعنی خاک، مردم و اسلام. قدرت نرم من، حالا صرفا داریم جمع‌بندی میکنیم، توضیحاتش رو در گذشته خدمت دوستان ارائه کردیم، در آینده هم مفصل با این موضوع خواهیم پرداخت. گفتیم اصلی ترین بحثی که ما به اون خواهیم پرداخت موضوع درگیریه. ما یک قدرت نرم داشتیم و یک قدرت سخت. نرم افزار ما دین بود و سخت افزار ما مردم بود. این ترکیب تونست یک ایران قوی رو بسازه که بتونه از خاکش و از تمامیت ارضیش دفاع بکنه. و دقیقا دشمن میخواد این دوتا رو بزنه، یعنی دین را بزند با تعریف هایی که از اون میکنه و مردم رو بزنه با فشارها و تحریمهای اقتصادی. زمانی که بتونه بین دین و مردم جدا بیاندازه، این قدرت، این نقطه قوت از بین خواهد. گفتیم تحریم و تحریم ناظر به این موضوعه. تحریم مردم رو هدف قرار داده و تحریف دین رو. وقتی تحریم و تحریف شکل بگیره، این شکاف بین جمهوریت و اسلامیت به وجود خواهد اومد. و وقتی این شکاف به وجود بیاد، سرآغاز سقوط و از بین رفتن قدرت تاریخی ماست. این هویت ما محصول این اعتمادی است که دین و مردم به هم دارن. وقتی این از بین برود، این قدرت رو به اضمحلال و نابودی میره و فرایند شکست گفتمان نرم انقلاب آغاز شد و در امتدادش خاک رو هم از دست، جغرافیا و منافع مادیمون رو هم از دست خواهیم داد. جمهوریت و اسلامیت که میتونه یک ایران قوی رو بسازه. آن چیزی که در دفاع مقدس اتفاق افتاد به یک معنا موضوع جنگ نیز همین بود، ایرانی، اسلامیت و جمهوریت، ایرانیت. و او میخواست این رو از بین ببره، یعنی با حمله به ایران میخواست نشون بده که این گفتمان تا و تحمل مقاومت در برابر تمدن غرب یا بلوک شرق و غرب در اون زمان رو نخواهد داشت، نه شرقی نه غربی، ناظر به این معناست. اون چیزی که حتی کشورهای مرتجع اسلامی مورد تهدید واقع گرفته بود، همین جمهوریت اسلامیت یا تعبیر امروزی مردم سالاری دینی بود، اون چیزی که اروپا تحت مردم سالاری دینی، آن چیزی که آمریکا و شورا خواهش می‌کنن، اینها میتونه خودش سرفصل‌های نوعی باشه برای اینکه ما بتونیم به این موضوع بپردازیم. بحث ما ناظر به این نیست، ولی اگر بخواهند دوستان روی این موضوع مطالعه کنند خیلی جالبه. یعنی ما داریم یه مدلی میدیم به نام مردم و دین، و جالبه همه کشورهای مرتجع اروپا و آمریکا و شوروی در همین نقطه مشترکن که بزرگترین تهدیدشون همینه، یعنی اونها هم در مقابل مردمن هم در مقابل دینن. نظام لیبرال دموکراسی برخلاف آنچه که وعده میکند هم در نقطه مقابل مردمه هم در نقطه مقابل دینه. این واقعا جای بررسی داره. این هم شکلی از روایت از دفاع مقدسه، برای اینکه بتونیم حداقل لایه نخبگانی و بعدها عموم رو هم آگاه بکنیم. یعنی اون کشورهایی که زیر نظام لیبرال دموکراسی به دنبال مردم خواهی هستند و اون رو در دین زدایی تفسیر کرده بودند، در نقطه مقابل هم مردم بودن هم دین بودن. و کشورهای مرتجع اسلامی، یعنی این شکلی از دین رو که کشورهای مرتجع دارن ارائه میدن، هم در مقابل اسلام بود هم در نقطه مقابل مردم بود. او از این ناحیه مورد تهدید واقع شده بود، هم از ناحیه مردم، این نظام سرمایه‌داری از این میترسه، از آگاهی مردم و رشد مردم میترسه. خاطر این حضرت آقا میگن دموکراسی یک فریبه، با قدرت میگن اقواگری با کمک تبلیغات دموکراسی حقیقتا مردم رو نمیخواد، او اقوا میکنه مردم رو، او در نقطه مقابل مردمه. حالا یه بحث مفصلی ما تو روایتگری گفتمانی انتخابات ذیل مردم سالاری دینی و نظام لیبرال دموکراسی برای دوستان تبیین کردیم، حتما برن بخونن روایت مقام معظم رهبری از دموکراسی رو ببینید. اخوای بزرگ، یک فریب بزرگ مردم میدونن. چگونه به این قدرت رسید؟ زمانی که تونست مردم رو از دین جدا بکنه. چرا؟ چون منبع آگاهی بخشی، منبع حمایت از مردم، منبع رشد سعادت مردم جز دین نیست. تنها چیزی که میتواند تضمین بکند رشد مردم رو، آگاهی مردم رو، بصیرت مردم رو، دین است و لا غیر. و وقتی ما تونستیم این نقطه قوت رو از مردم در تاریخ، شما ببینید الان مسیحیت تبدیل شده فقط به چی؟ منفعل ترین ارگان در هدایت جامعه ببینید جامعه مسیحیت و کاتولیک. الان نمیتونه اصلا هیچ نسبت به مساجد کاملا منفعل، نقشی نداره، قدرتی نداره. اولین کاری که کرد توسط مردم دین رو زد کنار، به مردم اینگونه القا کرد که دین در نقطه مقابل سعادت شماست. البته اون دینی که در مسیحیت و دینی که الان در اسلام میبینیم تو کشور مرتجع حتما هم همینه، یعنی وقتی دین تحریف شده باشه به تبع این رو هم به مردم القا خواهد کرد که بله اون در نقطه مقابل منه. به خاطر همین او آمد از تحریف دین استفاده کرد و مطلق دین رو زد، گفت مطلق دین در نقطه مقابل رشد مردمه، سعادت مردمه. و نظام لیبرال دموکراسی، لیبرال ناظر به دین زدایی، دموکراسی یعنی مردم خواهی، یعنی تکیه به مردم، و تونست اینجوری مردم رو استعمار کنه. استعمار نو و فرانوی که مقام معظم رهبری مطرح میکنن ناظر به همین موضوعه، یعنی با تحریف و جداییشون از دین تونست مردم رو استعمار کنه و یک جاهلیت مدرن رو به جاهلیت مدرن در نقطه مقابلش. میدونید آگاهی بخشی و تنها منبع آگاهی بخشی دین است. وقتی دین رو از مردم گرفتی حالا میتونی استعمارشون کنی، یک استعمار جهانی، استعمار نو یا استعمار نر. و در نقطه مقابلش انقلابی شکل گرفته که یک روایت از دین اومده به مردم عرضه کرده، مردم اون رو پذیرفتن و پیشرفتی که امروز شما دارید میبینید در تمام عرصه، در تمام حوزه، منهای کم و زیاد ولی برایند کلی رو به جلو بودن است. در منطقه ببینید داره چه اتفاق میفته، ترکیب جمهوریت بسام و هنوز هم که حضرت آقا میگن 40 سال تو حوزه تبلیغات به عنوان محوری ترین راه بردش برای از بین بردن این گفتمان نرم است، ناظر به همین میخواد این ترکیب و کاربرد این ترکیب رو تو چشم مردم مختلشون بده. خواهد بگه این ترکیب کارایی نداره، این ترکیب یه ذره بهش فشار بیاری خودشو تسلیم میکنه. برجام ناظر به این موضوع و دفاع مقدس بزرگتر از اون و حرکت انقلاب ما نشون میده این بزرگترین مسئلهیه که راوی باید اون رو احیا بکنه. این بزرگترین منبع قدرت من بوده، دین و مردم، این ترکیبه که میتونه یک ایران قوی رو بسازه. پس در خلاصه بیان ما از چه چیزی دفاع کردیم؟ از اسلامیت، جمهوریت و بعد تمامیت. گفتمان نرم من محصول ترکیب جمهوریت و اسلامیت بود و این منجر به این شد که من یک وجب از خاکم را ندم. خلاصه بخش اول ما ناظر به این موضوع هست. انشالله تو این بخش ما میخواهیم به، حالا الان زمان گذشت، در بخش قبلی انشالله ما داستان جنگ رو به روایت مقام معظم رهبری یه مقدار مستند در خدمت دوستان عرض میکنیم، کلیتش رو بحث کردیم. انشالله در جلسه بعد به شکل جزئی وارد میشیم. و السلام علیکم رحمت الله و برکاته.